الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل دوم بر جواز تصویر موجودات نامرئی مثل ملائکه و جن، بیان حضرت امام بود در مکاسب محرمه که این بیان رو دیروز توضیح دادی. عرض می کنیم که به نظر ما این بیان هم وافی به مقصود نیست و نمیتونه مثبت جواز باشد، به خاطر این که اولا نکته محوری کلام امام ادعای انصراف بود در موضوع حرمت تصویر. امام فرمودن ادله حرمت تصویر انصراف دارد، به خصوص موجوداتی که خلقتشون تدریجی است و شامل نمیشه موجوداتی رو که خلقتشون دفعی است. ادعای این انصراف از سوی حضرت امام واقعا پذیرفتنی نیست. روایت میگه من صور صورتن عذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ، هر کسی صورتی بسازد روز قیامت بهش میگن انفخ فیها، کنایه از این که زندش کن، ولیس بنافخ، نمیتونه اون صورت رو زنده کنه. و فرقی نداره، کسی صورت انسان می سازه روز قیامت خطاب بشه زندش کن. صورت ملائکه ساخته بهش بگن زنده کن این رو، حرکت داشته باشه، تکلم داشته باشه مثلا و امثال اینا. این ادعا که چون تدریج در بعضی از وجودات است فقط نسبت به اونها این قابلیت هست که بگن انفخ، از کجا؟ ایم الدلیل علی. لذا اطلاق روایت رو با این احتمال نمیشه محدود کرد، کاملا اطلاق باقی است. هر کسی مجسمه ای ساخته، روز قیامت بگن اگه میتونی او رو زنده کن. چه مجسمه وجود مادی باشه، چه مجرد باشه، مجرد تام باشه، مجرد مثالی باشه، مجرد برزخی باشه، هر نحو وجودی که براش متصور باشد، امر به زنده کردن این موجود امر درستیه و قابل تعلق بهش. لذا این که حضرت امام فرمودن این روایات موجودات دفعی رو شامل نمیشه و کن انصراف داره، وچه برای انصراف نیست. هازا اولا. ثانیا به حضرت امام عرض میکنیم شما در لابلای مطالبتون در بحث حرمت تصویر برای حرمت تصویر دو تا علت ذکر کردید که ظهور روایات رو هم با این دو تا علت محدود کردی. علت اول فرمودید علت حرمت تصویر این است که تصاویر در معرض عبادت و تقدیسند. در چند مورد اینجوری بیان کردی، مردم حدیث و عهد به جاهلیتند، هنوز پرستیدن بت رو فراموش نکردند. لذا پیغمبر فرموده صورت سازی نکنید لحسم مادت شرک. گفتید علت اینه که ریشه شرک رو از بین ببره اسلام. اگه علت اینه، در تصویر موجودات نامرئی این علت اشده. شما انواع بت پرستی ها رو ببینید، تقدیس موجودات نامرئی بسیار بیشتر از موجودات مرئی است. تقدیس ملائکه، تقدیس اجنه، تقدیس شیاطین به عنوان آلهه شر، چون این شیطان ها خدای شرند، باید تقدیسشون کنیم تا شر به ما نرسانن. این تعلیل در موجودات نامرئی اشده. چرا میگید اینجا جایزه؟ علت دومی حضرت امام ذکر میکنن، بله چی؟ یعنی کثرت این در بین مردم. شما نگاه بکنید ببینید همین بت‌هایی که بت‌پرستا داشتند و دارن، گزارشگری‌های مفصلی که از اینا می‌شود. بله چیزای دیگه هم بوده، ولی جذب مردم به سمت موجودات نامرئی همیشه بیشتر بوده. لذا خیلی از اوقات تصویر ملائکه می‌کشند، دو تا پر داره به عنوان معبودشون. اشیاء نامرئی، آلهه شر، شیاطین آلهه شرن پیش مردم، لذا تصویر میکشن از اینها. الان هم تو دنیا وجود داره. ما بگیم اینجا که این علت شدیدتره، موجودی رو که نمیبینه جنبه الوهیت برای او بیشتر قائل میشه تا یه موجودی رو که میبینه و عاجز است. لذا علت اینجا هم هست. شما نگید اشد، شما نگید اشد، خود تساوی که هست که العلت تو عم و تو خصص. برای چی اینجا رو خارج میکنید بگید اینجا جایزه اونجا جایز نیست؟ فل اقوا الجواز. اشکالمون به امام اینه که علت اون اقوا الجواز یعنی چی در اینجا. علت دومی که حضرت امام ذکر میکنند در بعضی از مطالبشون که ما هم اینو اشاره کردیم، امام میفرماین علت این که تصویر حرام است، آن تصویری است که مصور خودشو در عرض خداوند قرار میدهد. میگه شما مصوری، منم مصورم. شما انسان خلق میکنی، منم این مجسمه انسانه. حیوان خلق میکنی، منم به این زیبایی این مجسمه حیوان رو کشیدم. خودشو در عرض خداوند قرار میده. خب اینجا هم نفس این علت در موجودات نامرئی هم هست. خب یه تصویری از ملک میکشه، میگه خدایا تو ملک خلق کردی، منم ببین چه قشنگ ملک خلق میکنم. این تصویر، این درست خودشو در عرض خداوند قرار دادن است. اینم که دیروز حضرت امام نقل کردیم ازشون که فرمودن اشتراک در اصل تصویر کماترا، که یکی از آقایانم دیروز اشکال کرد. امام میگن این اشکال وارد نیست. قطعا وارد این اشکال. اگر علت تحریم معرضیت انسان است در قبال خداوند و عرض اندام در قبال خداوند، مگه با تصویر موجودات نامرئی این عرض اندام نمیشه؟ با قطعا میشه. و کسی میگوید تو ملک ساختی، منم این ملک رو میسازم، تو شیطان، منم این شیطان رو میسازم، وقت فردای قیامت هم بهش بگن آقا خداوند که اون شیطان رو ساخت روح هم داشت، تصرفات هم می کرد. تو امیر زنده کن. خدا که ملک رو ساخت مجسمه نبود، تصرفات هم می کرد. شما می کار رو انجام بده. پس بنابراین هر کدام از دو علت رو که حضرت امام علت برای تحریم تصویر بگویند، هر دو علت در موجودات نامرئی هم وجود داره. و العلتو تعمم و تخصص. حتی اگر شما بگید ظهور لفظی شامل موجودات نامرئی نمیشه، از باب علت باید حکم به حرمت کنید شما. لذا نتیجه این که این دلیل دوم بر جواز تصویر موجودات نامرئی که توسط حضرت امام اقامه شده است قابل قبول نیست. دلیل سوم بر جواز تصویر این موجودات نامرئی دلیلی است که مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون مطرح میکنن. ایشون ابتدا دو طائفه روایت رو، یا بگید دو تا روایت رو، از نظر دلالت بررسی میکنن. بین این دو روایت تعارض درست میکنن به نحو عامین من وجه. ثم یک دلیل رو ترجیح میدن در مقام تعارض، مقتضای ترجیح اون دلیل جواز تصویرگری موجودات نامرئی است. خب دلیل لطیفه و یه مقدار نگاه به قواعد اصولی هم داره. دلیل رو اشاره کنیم، بعد ببینیم نسبت به این دلیل چه باید گفت. مرحوم سید صاحب عروه ابتداءً می‌فرمایند ما دو تا روایت داریم. اولاً مدلول و مضمون اینها رو بفهمیم. روایت اول، حدیث معایش العباد در تحف العقول است. جمله مربوط به بحث ما در اون حدیث اینه: و صنعت صنوف تصاویر ما لم یکن مثل روحانی یا مثل روحانی. می فرمان این جمله یعنی چه؟ اولی رو معنا کنیم. در این جمله می فرماین دو حکم است. یکی حکم ترخیصی و دیگری حکم تحریمی. حکم ترخیصیش این است که وصنعت التصاویر عطف به ما قبل، روایت میگه و جایز است ساختن تصاویر. یک حکم جواز ساختن تصاویر. حکم دوم ما لم یکن مثل الروحانی یا مثل الروحانی، مادامی که اون تصویر همانند با روحانی نباشه، یعنی مفهومش اینه اگه همانند با روحانی بود ساختن تصویر جایز نیست. میفرمان خب سوالی روحانی یعنی چه اینجا؟ یعنی آخوند مثلا؟ یعنی چه روحانی؟ در این بیان یک کمی کمک میگیریم از کلماتی از حضرت امام در مکاسب محرمه در توضیح کلمات سید صاحب عروه. این الروحانی در این حدیث طواف العقول یعنی چه؟ سید صاحب عروه میفرماید، حالا با اون تفصیلی که حضرت امام هم داره در یک قسمت از مکاسب محرمه، موجود روحانی یعنی وجودی که جنبه روحانیت بر جسمانیت غلبه داره. لذا حدیثی هم از امام صادق هست علیه السلام، ان الله خلق العقل وهو اول الروحانيين، خدا عقل رو خلق کرد، عقل اول وجود از امور روحانی است. سید صاحب عروه میگه این کلمه روحانی ظهور داره، یعنی اموری که مادی نیستن مثل ملائکه و جن، که اینا مادی نیستن. علامه مجلسی هم یه عبارتی داره که مؤید این احتمال میشه، یطلق الروحانی علی الاجسام اللطیفه و علی الجواهر المجرد عن الجسم انقیل بها. علامه مجلسی میگه کلمه روحانی اطلاق میشه بر وجوداتی که جنس لطیف دارن، مثل ملائکه، مثل اجنه، یا بر موجوداتی که مجرد از جسمن. اگه قائل بشیم بهش که فلاسفه قائلن ملائکه موجود مادی نیست، مجرد عن الجسم است، مجرد است، سید صاحب عروه میفرماید پس کلمه روحانی یعنی موجوداتی که مادی نیستن. صاحب نهایه هم در لغت میگه الملائکت روحانیون یراد به الاجسام اللطیفه لا یدرک و البسر، مراد اجسام لطیفه است. خب اینا رو کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشود حدیث تحف العقول منطوقش این جایز است تصویرگری. ما لم یکن مثل روحانی، مفهومش میگه اگر تصویر وجودات روحانی باشه جایز نیست تصویرگری. خب مفهوم این حدیث میگه تصویر ملائکه جایز نیست چون جسم لطیفن مثلا، تصویر اجنه جایز نیست چون جسم لطیفن، تصویر شیاطین جایز نیست چون جسم لطیفن. یک روایت معلوم شد، دو تا حکم داره، مفهومش چیه منطوقش چیه. خب این روایت اول. روایت دوم ایشون میفرماید صحیحه محمد ابن مسلم داریم که دو سه بار اشاره کرده ایم، لا بأس تصویر شمس و قمر و شجر الا تصویر حیوان که فیه بأسو. خب سید صاحب عروه میگه حیوان ظهور عرفیش یعنی حیوان و ناهق، یعنی تصویر شیر و پلنگ و ببر و توتی و پرنده و امثال زالی. خب صحیحه محمد ابن مسلم هم یه مفهوم داره یه منطوق داره. منطوقش میگه تصویر شمس و قمر و شجر و اینا جایز است. مفهومش میگه تصویر حیوان جایز نیست. خب ایشون سوال میکنه سید صاحب عروه، میگه ملائکه و جن جز حیوان هن؟ نخه، بر اینا که اطلاق حیوان نمیشه. صحیحه محمد ابن مسلم مفهومش میگه پس تصویر ملائکه و جن جایز است چون تصویر حرام تصویر حیوان است، تصویر ملائکه و جن جایز است. شد تعارض بین دو روایت. حدیث توعف العقول مفهومش میگه تصویر ملائکه و اجنه و موجوداتی که جسم لطیفن جایز نیست. صحیحه محمد ابن مسلم میگه نخیر جایز است. تعارض به نحو عامین من وجه هست، هر دوتا یه حکم ترخیصی دارن یه حکم تحریمی دارن. ماده اجتماع در حکم میشه موجودات نامرئی. حدیث توعف العقول میگه تصویرشون جایز نیست، حرامه. صحیحه محمد ابن مسلم میگه حیوان نیستن، تصویرشون جایز است. دو تا دلیل تعارض میکنن به نحو عامین من وجه. وقت سید صاحب عروه میگه بریم سراغ علم اصول، قواعد اصولی، اینا رو به کار ببریم. در عامین من وجه سید صاحب عروه میگه ابتدا جمع دلالیست. مثلا فرض کنید اگه یک روایت دلالتش بر ماده اجتماع بالعموم بود، یکی بالاطلاق بود، عموم بر اطلاق مقدم است. می فرماید در ما نحن فی مرجح دلالی نداریم. حکم ماده اجتماع در هر دو دلیل به مفهوم است، دو تا مفهوم مساوی هست، احدهما عدل نیست، از هر نیست. لذا جمع دلالی ممکن نیست، ترجیح با دلالت نیست. بعد سید صاحب قربه می فرماید بریم ترجیح با سند. حدیث تحف العقول رو سندش رو سید صاحب قربه به زحمت درست کرد، اونم نه سند. ما در اول بحث مقاصد محرمه حرفای سید صاحب قربه رو نسبت به روایت تحف العقول خوندیم. ایشون با اطمینان و شهرت و نمیدونم وثوق به صدور اینا خواستن به نحوی سند رو درست کنن، ولی روایت طرف مقابل صحیحه محمد ابن مسلم است. سید صاحب عروه می فرماید صحیحه محمد ابن مسلم اصح و سندن است. در ماده اجتماع میریم به سراغ صحیحه محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلم میگو تصویرگری حیوان حرام است، جن و ملائکه که حیوان نیستن، لذا صحیحه محمد ابن مسلم که ترجیح سندی داره میگوید تصویرگری موجودات نامرئی مثل جن و ملائکه و امثال اینها جایز است. این شد خلاصه بیان سید صاحب عروه بر جواز، که دلیلشونم یک کمی پیچیدگی داشت. عبارت خودشونم ببینید، گزارشگری مدرسه نجف رم از مطلب مرحوم سید صاحب عروه ببینید، توضیحات ما زمینه کنید تا مطلب روشن بشه دقیقا که سید صاحب عروه چی میخواد بگه. خب حالا بفرمایید، اینجا جای اشکاله. یکی یکی یعنی اصلا تنافی نداره. مثل روحانی، روحانی یعنی ذر روح، نه یعنی روحانی در مقابل جسمانی که مثلا وجودات نامرئی رو که جسم لطیفن شامل بشه. این رو میخواید بگید دیگه؟ هیچ تنافی نداره. اون وقت همه یه حرفا میشه بافتنی دیگه، اینا تنافی نیست که اصلا اینجوری مشی کنیم. خب یک اشکال کنیم بله، اونم هست که به قرینه مقابله اون حیوان یعنی حیوان و ناحق نیست، بلکه مقصود ذر روح هست در مقابل شمس و قمر و شجر. اگه این باشه باز اصلا دیگه باز تعارض برطرف میشه دیگه. در کجا؟ یعنی مرجحات سندی رو مطلقا در باب تعارض قبول نمی کنید یا نمی کنن؟ این مبناییست دیگه. یا فقط در عامین من وجه مرجحات سندی قبول نمیشه؟ بس مبنایی میشه داشت، نهایت باید استحضار داشت هم مبنای سید رو هم مبنای خودتون. یا باید الان مبنای خودتون به سید اشکال کنید یا الان مبنای خودش به سید اشکال کنید. چی میخواید بگید؟ چی؟ حالا این رو مطالعه کنید، ایشون کتاب و تعارض هم داره، نگاه کنید مبنای ایشون رو ببینید. علا مبنای خودشون میشه به ایشون اشکال کرد یا علا مبنای خودشون نمیشه به ایشون اشکال کرد؟ یعنی همون اشکالی که بعضیا به حرف امام گرفتن که مثلا مثل روحانی یعنی غلبه روح بر جسم، ای که انه یک نوع تکاملیه برای اون کسی که این تعبیر بهش می شود. لذا حضرت امام تو مکاسب محرمه می فرمایند ببینید به روحانیت مذاهبم که روحانی میگن معناش اینه که ولو جسم دارن اما غلبه روحانیت بر جسمیت است. البته شاید در زمان حضرت امام به نحوه چیز بوده. الان نمیدونم همین جوره یا نه، چه جوری سرکی واسه خود چه باید حساب کنه ببین. خب بالاخره یعنی چی؟ بالاخره چی خواستید بگید شما؟ یعنی جن و اینا رو همون تفصیل مثل اشکال به حضرت امام که گفته بشه آقا جن رو چرا شما داخل میکنی؟ جن و شیطان که نمیشه بهشون روحانی اطلاق کرد. جن لعله در بعضی از اقسامش، ولی شیاطین که دیگه جنبه روحانی. خب حالا ببینید اگر اینجوری جواب بدن، بگن آقا روحانی یعنی موجود غیر مادی یا موجودی که جسم لطیفه، چنانچه در حال عقل رو که در روایت امام صادق است، بعضی از فلاسفه هم عقول عشره یا بیشتر رو بعضی مراتب ملائکه میدانن، حضرت امام علاما به بالی تو آداب و صلات هم چیزی دارن، حالا اون بحثی. اما اگر کسی اینجوری بگه روحانی یعنی موجودی که جسم خصوصیات جسم مادی رو ندارد، یعنی جسم لطیف، شیطان هم جسم لطیفه، جن هم جسم لطیفه، ملائکه هم علی نقل محدثین و علمای علم کلام جسم لطیف است، پس شامل همه شون می شود. خیلی خوب، کلمات آقای خویی را مطالعه کنید در رد این کلام سید صاحب عربه، انشالله جلسه بعدی وارد بشیم، کلمات ایشون هم مختصر اشاره کنیم و جمع‌بندی کنیم این مطلب رو. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این مالم یکون
این
مفهومه یا نه ظاهره؟
نه یه قیده، قیده. خب نه اگر اینجوری باشد چجوریه؟ این میشه مفهوم
مادام یکون رو...
خیلی خب مادامی که چنین نباشد.
نباشد
خب اگر روحانی باشد پس این حکم رو ندارد، این شد مفهوم. خب چرا دیگه همون مفهومه؟ خب همونجا مفهومه دیگه،
یعنی ازهره
همونجا مفهوم. نه یعنی چی مفهوم؟ سلام علیکم شیخانا، شما خوب
هستید؟ مستقیم باشن، اون میگه حیوان، اینم میگه
نه دیگه ملک. نه دیگه ببینید این که یکی ترخیصه یکی تحریم شکی نیست، صنع و تصاویر جایز است. مالم یکن مثل روحانی فعداکان مثل روحانی فلا یجوز، میشه مفهوم این دیگه، عدم جواز میشه. لذا مفهوم حکمیست منطق. حالا حیوانم یه جور دیگه بگیریم باز مفهوم منطق پیدا میکنه، هر جور معنا کنیم مفهوم منطق پیدا میکنه. حسن چطور؟ خب بله تعارض بین نه یعنی میخواید بگید نه میخواید بگید مفهوم ندارد، این رو میخواید بگید؟ خب پس یعنی مفهوم ندارد عملا، چون ببینید مفهوم فعل جمله تو بحث مفاهیم کیش که منکرش نیست، مفهوم فعل جمله رو کیش که منکر نیست اصلا، اون که به الا کلام میشه لغو، قید میشه لغو. مفهوم فعل جمله رو که همه قبول دارن، علمای ادب و اصول و فقه و اینا، آنچه مهم است این است که مفهوم فعل جمله. سید صاحب قربه فرض اینه، الان این آقایان سید حضرت امام آقای خوری همه آقای کما هو الحق اینجا قائل به مفهوم فعل جمله، یعنی میگن که انما ی حکم استفاده میکنیم. وقتی روایت میگوید در مقام حسرم است، میگه این چنین است جائز است، مالم یکن مثل روحانی. شما میگید سب کنید، شما میگید اداکان مثل روحانی چطوره؟ حداقل فی بعض مواردی هی جواز نمیدونیم. حالا این رو اشکالیست که بگه ما مفهوم نداره، ولی در جای خودش از این جواب دادن آقایون. البته امام خیلی خوندیم تو بحث مفاهیم، یک پارادوکسی عجیبی در مطالبشون هست، با اینکه امام خیلی دقیقه، یعنی رو من بگم الان اشکال میکنیم به امام، ولی واقعا دقت امام در جای خودش، اون تعقل شگاهی در فقه هم خیلی جا به کار میبرن، خیلی دقیقه امام. ما محور بحثامون در فقه الا مکاسب محرمه که مکاسب شیخ بود محور قرار دادیم، در مباحث دیگه تحریر وسیله امامه، یعنی در خمس، در اجاره، در حج، طول این سالایی که 20 سال 20 چند سالی که بحث کردیم همش محور کلمات امام بوده تو تحریر، دقت امام رو قبول داریم. در بحث مفهوم امام، مخصوصا مفهوم شرط و اینا، خیلی در اصول این درون در میزنن و بالاخره امام قائل به مفهوم برای شرط و امثال اینا. وقتی برای شرط قائل نباشن، این موارد که به طریق اولا نمیتونن قائل بشن الا یه توجیهاتی میارن. اونجا هم تو اصول گفتیم تو فقه رفعیت میکنن از این مطلبشون، این اعمال نمیکنن. حالا ببینید یه اشکال مبنایی میشود اینجوری کرد، صبر کنید که بگیم آقا ما دلالت این روایات رو بر مفهوم بالجمله قبول نداریم. یعنی فوقش روایت میگوید آقا یک جوازی هست، یک حرمتی هست، اما حرمت در مطلق تساوی روحانیونه بی همه جاست یا نه؟ بگید ساکت. اینو در مفاهیم ما جواب دادیم، بحث کردیم چجوری دلالت این کلیشه ها بر مفهوم ادب عربی چی میگه، استدلال چی میگه. فرض اینه ما از این اشکال گذشتیم.
خب در
مقام بیان جمعی اقسام خواهش کرد، اشکال همونه دیگه. این دیگه چیزی ورای اون چی که در اصول بحث شده نیست. شیخنا نگاه کنید، اگر گفتیم مفهوم فعل جمله داره، همینه، شما توضیحش میدید خیلی خوبه. میگید که در بعضی موارد بله، خب ما همینه میگید، میگیم بله اگر کسی این اشکال رو قبول کنه در اصول، در خیلی از مفاهیم درگیر این اشکال ما هم جواب شد دادیم. اینو گفتید افروز این اولا شما بگید یه اشکال، یه اشکال عامه در همه مفاهیم جاریه، همه مفاهیم همینجور میشه. از اون اشکال که بگذرید که دیگه سید صاحب عربه گذشته پاسخ داده، امام پاسخ دادن، آقای خویی پاسخ دادن، دیگرانی مثل آقای منتظر اگه وارد این بحث میشه، این آقایان از این اشکال گذشتن. اونایی که گذشتن و تسلم میکنن که مفهوم بالجمله دارد نه فالجمله، یعنی ظهور در مفهوم بالجمله است نه فالجمله، حالا سید صاحب عربه میگه تصویر من اینه دیگه، وقت میشه آمین من وقت، وقت اینجوری میشه، سند چنینه، یه حرفایی که ایشون زده. خب چطور؟ بله. خب سب کن روحانی یعنی چی؟ نه خیر رو دوم نرید دیگه، روحانی رو چی میدونی؟
آقا علم هم
بفرمایید.
روایت اول داره میگه آقا کلن تکامل چیزایی که مادی نباشه موردی نداره، ذکر بود مادی
پس روحانی یعنی غیر مادی دیگه، یعنی تصویر ملائکه و جن و شیطان اینا اشکال نداره. بسیار مثل سید صاحب قرآن رفتی تا این به دیگه ایش مقدیری اضافه نم. حالا
روایت دوم داره چی میگه؟ میگه آقا که این بردی
اگه حیوانش مشکل داره، یعنی محور تحریم حیوان، مفهومی رو میگه دیگه، میگه محور تحریم حیوان است، پس هر موجود حیوان برش اطلاق شد حرام تصویر شد. یعنی شما مخواهید بگید، پس اینجوری بگید، مخواهید بگید صحیحه محمد ابن مسلم اصلا شامل موجودات غیر مادی نمی شود، درسته؟ خب به چه قرینه ای؟ مثلا قرینه را قرینه سوال بگیرید، اینجوری بگید طرف سوال میکنه عن تماثیل شمس و القمر، که انه اصلا منصرف است، از اصلا سوال مربوط به تماثیل ملائکه نیست، میگه شمس و قمر چجوره، یعنی سوال از موجودات مادیه. امام میفرماین موجودات مادی بر دو قسمن، یا حیوانن یا غیر حیوان. موجودات مادی حیوانش جایز نیست، شمس و قمر و شجر جایز است. به حرف خوبیه. چی میگید شما؟ خود این سوال را قرینه بر انصراف این از مورد روایت اول بگیریم. نه ببینید خصوصیت مورد جواب نیست، ولی تطابق بین هما، طرف سوال میکنه شمس و قبر و شجر، امام هم میگن مادام لم یکن حیوانا. خب یعنی میخواد بگه ضمیر بر میگرده به تصویر، مادام لم یکن تصویر و حیوانا، و او تصویر عمومیت داره، خصوصیت سوالم باعث عدم تعمیم جواب نمیشه. شما جواب بده. بله بله بله. خب آقایون ببینید، یه حرفی بود که سید صاحب عربه میگه امام، نه ببینید ما نقل کردیم، حالا نقد کنید دیگه. خب امام اینجا آورده، حالا ممکنه سید خیلی اشاره نکرده، ولی امام میگه ببینید اگه روایت سراغ روایت میرید، امام صادق میفرماد ان الله خلق العقل و هو اول الروحانیون، یعنی روشن جسم نیست دیگه، مقصود اجسام مادی نیست، عقل اولشه. سراغ لغت میرید، النهایه کتاب لغت مال ابن عسیر ما در جاش گفتیم اصلا معتبر نیست، چون انظار شخصیش دخالت میده، ولی حالا امام میگن ببینید آقا کتاب نهایم میگه الملائکت روحانیون، یعنی اجسام لطیفهی که لا یدرک البصر. پس کلمه روحانی اطلاق میشه بر موجودات غیر مادی که شامل جن و ملائکه و اینا میشود دیگه، و شامل انسان میگن نمیشه. نه بله، بس ببینید این باید اگه میخواد نقد اینجوری کنیم باید یه چیزی بگیم که آقا تو لغت این نیست، حرفتون درست نیست، کلمه روحانی در روایات انصراف به این موجودات معنوی یا اجسام لطیفه ندارد یا موجودات غیر مادی ندارد. من چیزی نگفتم الان رو شما باید نمیدونم شما ببینید چجوریه. خب باریکلا، خب پس یه تقویتی شد داری سید مرتضی، ما از این بعد حرف اینجا نه قوی تر بدیم. خب حالا چی؟
به نظر ما حالا فرق نداره، خب بگیم که اگر بحث خوب بشه این رو بگیم اون حسر بگیم بر
بدن هم دروازه دیگه، باید سراغ یه معنی دیگه هم بریم تقدیم برمون، اصلا مادی هست که بودن، یا اینو بگیم یا اینو بگیم که اون من اصلی طرف این کار با مادی مزرده بودن نشده. خیلی خب، حالا شما چی میگید؟ شما بگید که شهید نشه حرف شما. خب ببینید حرفتون گفتم قابل گفتن، آقا جواب داد، اون جواب رو جواب بدید. ببینید حالا حرف آقای فیروز جایی رو تقویتش بکنیم که دیگه خوب به کرسی بنشینه، مگر ما نمیگوییم که خصوصیت المورد لا ینافی عمومیت الجواب؟ و اینه که در اصول میخونید، لذا جواب عام سوال خاص. خیلی خوب، راوی سوال میکنه میگه آقا تمثال شمس و قمر و اینا چطوره؟ امام یه قاعده کلی بدن، مالم یکن شیئن من الحیوان. خب مالم یکن اون اسم کانه هم اسم خبر داره دیگه، ترفع و کان المبتدع و الخبرت تنسبه که کان شیدن عمر. ابن مالک میگه سیدن عمر، ما میگیم که کان شیدن عمر. خب حالا اسم خبر داره، اسمش برمیگرده به تصویر، یعنی چند امام اینجوری جواب دادن. او گفته آقا تصویر شمس و قمر و شجر چجوره؟ امام فرمودن التصویر ما لم یکن شیئا من الحیوان اشکال نداره. کن جواب امام اینه، تصویر چون اسم کانه به تصویر برمیگرده، تصویر ما لم یکن شیئا من الحیوان اشکال نداره. امام نگفته، او سوال سائله. بسیار خوب، امام میگه لا بأسه به. خب عبارت رو بخونید. نه نه، عبارت امام بخونید، عبارت روایت بخونید. جبای جادویی یکم مشکلش هم میده. لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. این لا بأسه یعنی لا بأسه به تصویر ما لم یکن تصویر و شیئا من الحیوان. ایشون میگه آقا عمومیت جواب دیگه، لذا عام جواب عام درست به سوال اختصاص داره. خیلی
مشکل مفهوم نیست، حافظ منظور با مفهوم
چطور؟
حالا تو مفهوم با درگیر نشدن.
چرا دیگه؟ ببینید
در تصویر این منظور اگر خب. در فرد حیوان
سب کنید، در روایت چیز، در روایت طواف العقول میگه و صنع التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی یا مثل الروحانی. ببینید اینجا مفهومش اینه، فاذا کان تصویر و مثل روحانی فیحرم التصویر. که آقا گفتن چطور با منطوقش داشت؟
مفهوم محمد ابن مسلم که میگه اگر حیوان باشه حرام.
نه دقت کنید، منطوق محمد ابن مسلمی رو نمیگه، منطوقش میگه لا بأس به ما لم یکن حیوانا. مفهومش اینه فَإِذَا كَانَ حَيَوَانًا فَيَحْرُمُ التَّصْوِيرُ. بین این یحرم و اون یحرم که هر دو از مفهوم استفاده می شود تنافی.
بین یحرم و یحرم که تنافی.
چرا دیگه؟ دقت کنید، دقت. نه 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 نه، یحرم اگر حیوان باشد، یحرم اگر حیوان باشد، این میگه. خب این یحرم اگر حیوان باشد شامل سب کنید، او میگه یجوزو، او میگه این یحرم اگر حیوان باشد یعنی چی؟ یحرم اگر حیوان باشد یعنی پس اگر حیوان نبود ملائکه بود جایز است.
یحرم اگر حیوان باشد که مفهومش
بود عیبی نداره. ببینید این میگه یحرم اگر حیوان باشد، یعنی اگر حیوان نباشد چی؟ حالا شما مفهوم المفهوم بگیرید، حرفی نیست این خیلی، ولی تنافی ثابته. خب حالا منطوق احدهما مع مفهوم دیگری تنافی دارند به نحو عامین من وجه. خب به نحو عامین من وجه چی جور دلالی جمع کنیم که مشکل حل بشه؟ بگید منطوق مقدمه بر مفهوم. خب ایرم باز نه سید صاحب عروه قبول داره نه آقای خویی قبول دارن، میگن از نظر ظهور علا حد سواه. بله در بعضی از مفهوم ها مثل مفهوم حصر و اینا ما تو اصول گفتیم ممکنه یه حرف گفته بشه، ولی نه در مفهوم های دیگه نه. یعنی گاهی بگیم مفهوم اشده هایی که میگیم بعضی مفهوم ها ممکنه اشده از منطوق هم باشه. خب حالا روی این نکته هم فکر کنید، ببینید این تعبیر از تعارض بین المفهومین درسته یا درست نیست. دوباره تأمل کنید. بله دیگه گفتیم الملائکه الروحانیین مثلا، ملائکه گفتیم در نهایه کجا آمده بخونید. چی چی یه بار دیگه؟ خب این باز اختصاص به طائفه من الملائکه داره، این نمیتونه استدلال رو تمام کنه. یعنی خب
یه
خیلی خوب، الملائکه همونی که در نهایه هم آمده بود که الملائکه روحانیون یعنی چنین است، همونه دیگه، همونی که امام هم بهش استشهاد میکنه. بله ایشون هم گفته، ایشون هم عبارت چنو خوندیم که دیگن میگن الملائکه روحانیون. حالا تأمل کنید همه جا واقعا وقتی روحانی اطلاق می شود یعنی مثلا این موجودات غیر مادی چنین. حالا جوابای اشکالای عمده دیگری وارد می شود. بفرمایید. بله بله. حالا یا اون یا توجیه کنیم بگیم تراب خاک زیر پای اونها مثلا به چیز اینجوری حالاته زمینی که حالا روایت ها خلقت خوب بله یعنی مثلا از ترابی که خلق شدن اون ذهب است. ببینید روایات بحث خلقت اینا عرض کردم اون چه ما اون چه در از روایات و از ادله در کلام استفاده میشه اعتقاد به وجود ملائکه لازمه در ایمان، اما کیفیت خلقت و اینا روایات مولانا علامه مجلسی دارن. من یک وقتی یک نوشته ای دیدم که زیرش نوشتم در نبیشیس لبنان مثلا نشستم در بالا خونه ای آسد عباس موسوی میخواد بیاد دنبال ما، من این بحث رو اونجا دارم پیگیری میکنم. پریشباتو نوشته هم دیدم که اونجا نوشتم که آقا ما از روایات ادعای محدثین قابل قبول نیست که روایات متواتره یا صحیح السندی داشته باشیم که از این روایت بتونیم استفاده کنیم جسمانیت الملائکه رو، توجه دارید که بعد بشه مخالف با اون ادلهی که فلاسفه بر غیر مادی بودن ملائکه می آورن. لذا اونجا نوشتم که مثلا ما نمیتونیم از روایات احد و غمار استفاده کنیم، روایات ساکته به نظر ما، این روایات معتبر پیدا نکردیم. اگر بخواهیم اون ادله و براهین فلاسفه رو کسی عقلا بخواد قبول کنه، روایات مانع از قبول اونها نخواهد بود، روایات مستفیضی نداری. من اینجوری نوشتم یا دیگه حالا الانم